أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شك در اشواط طواف هست. شک در اشواط طواف تارتن به این نحو است که شک در صحت آن، شک در اشواط طواف تارتن بعد از فراغ از طواف است و تارتن قبل از فراغ از طواف. مرحوم آقای خویی فرموده است که اگر بعد از دخول در نماز طواف شک بکند در عدد اشواط طواف، قاعده تجاوز جاری می شود در این طواف و حکم به صحت آن می شود. ولیکن قبل از دخول در نماز طواف اگر شک کرد، این حکم شک در اثناء طواف را دارد، ولو از مطاف خارج بشود، اما هنوز نماز طواف را شروع نکرده است. این بحث مبتنی بر این هست که ما در جریان قاعده فراغ قائل بشیم که موضوع قاعده فراغ، فراغ حقیقی از عمل هست. این رو توضیح بدم. راجع به قاعده فراغ بحثه که موضوعش فراغ حقیقی و مضی حقیقی عمله، یا موضوعش فراغ بنایی و اعتقادیه، یا موضوعش فراغ انصرافیه. این رو توضیح بدم. فراغ حقیقی اینه که عمل علا تقدیر نقصانهی قابل تدارک نباشد. مثلا شک می کنید در جزء اخیر در غسل جنابت که آیا من پای چپم را شستم یا نشستم. کسانی مثل مرحوم آقای خویی و حضرت امام معتقدند تا امکان تدارک این جزء اخیر در غسل جنابت باشد، قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ برای اینکه فراغ حقیقی از غسل جنابت معلوم نیست محقق شده باشد. اگر شما از حمام بیرون آمدید، یک ساعت دو ساعت بعد شک کردید پای چپم را شستم یا نشستم، از کجا میگویید فرغت من الغسل و مضا هذا الغسل؟ حضرت امام یک نقضی می کنند، می فرمایند اگر علم پیدا کنید که جزء اخیر رو در غسل نشستید، آیا باز میگید که من از غسل فارغ شدم یا نه، حال فهمیدم که پای چپم رو نشستم، هنوز از غسل فارغ نشدم؟ بله، کسانی مثل مرحوم آقای خویی که حدث اصغر را مبطل غسل جنابت می دونن، بعد از حدث اصغر اگر شک بکند مکلف در این که جزء اخیر رو در غسل جنابت شست یا نشست، دیگه امکان تدارک نیست، چون غسل جنابت با حدث اصغر باطل می شود. در اثناء غسل جنابت از حدث اصغر به نظر آخوی مبطل غسل است، اما به نظر مشهور مثل حضرت امام نخیر، بعد از حدث اصغر هم هنوز به حل تدارک اون جزء اخیر باقی است و لذا قاعده فراق جاری نیست. مرحوم آخویی معتقده که در موضوع قاعده فراق، فراق حقیقی از عمل معتبر است که دیگر این عمل قابل تدارک نباشد، ولذا بعد از حدث اصغر اگر کسی شک کرد در شستن جزء اخیر غسل جنابت، ایشان قاعده فراق را قبول دارد. البته این بحث بحث علل قاعده است و الا ایشان از صحیحه زراره استفاده کرده است در شک در غسل جنابت که بعض جسدم را شستم یا نشستم، فرموده است اگر داخل در نماز بشود دیگر به شکش اعتنا نکند، چون دلیل خاص داریم و الا عمومات قاعده فراق کافی نبود، مگر بعد از حدث اصغر شک بکنند. این بنابر این که موضوع قاعده فراق، فراق حقیقی باشد. البته این نکته رو عرض کنم، مرحوم آقای خویی می فرماین این مطلب رو که ما میگیم دیگه قابل تدارک نباید باشه عمل، در شک در جزء اخیر میگیم، و الا شک در ما قبل جزء اخیر نه، اون قاعده فراق دارد. مثلا در نماز، سلام نماز رو که داد شک کرد تشهد خواندم یا نه، خب اگر علم پیدا میکرد تشهد نخونده چه میکرد؟ برمیگشت تشهد رو میخوند و سلام میداد. حالا شک داره، ایشون میگه اینجا قاعده فراق جاری است، یعنی در حقیقت فراق عرفی از عمل یا به این است که اتیان کنی به جزء اخیر عمل، یا اگر شک داری در جزء اخیر قابل تدارک نباشد. در منطق الاصول فقط قائلند به این که عمل قابل تدارک نباشد، و الا در همین اتیان به جزء اخیر میگویند اگر فی علم الله تشهد رو به جا نیاورده باشه، اون سلامش فی غیر محله، لم یفرغ من صلاتهی. حالا که شک داره تشهد رو به جا آورده یا نه، شک داره در این که آیا فرغ من صلاتهی ام لا. خب این راجع به این که موضوع قاعده فراق، فراق حقیقی باشه. نظر دوم اینه که موضوع قاعده فراق، فراق بنایی اعتقادی باشد. مرحوم آقای حکیم طرفدار این نظریه است، میگن همین که انسان خودش رو فارغ از عمل ببیند بعد شک بکند، صد میکنه فرق من عمله. چرا؟ ایشان می فرماید چون فراق حقیقی از عمل نمی تواند موضوع قاعده فراق باشد. فراق حقیقی از عمل به این است که ما عمل رو صحیح انجام بدهیم، این که قطعا موضوع قاعده فراق نیست. اتیان به عمل صحیح، موضوع قاعده فراق اتیان به ذات عمل است. پس نباید مراد فراغ حقیقی باشد، فراغ بنایی اعتقادی کافی است. مثلا در حمام فکر کرد دیگر غسل جنابتش تمام شد، بعد شک کرد که آیا پای چپم را شستم یا نه. فراق بنایی محقق شده. بنا علی الفراق، بنا فی نفسه علی فراق ای من غسل الجنابه. احتمال سوم فراق انصرافی است، یعنی از عمل جدا بشود، مشغول یک عمل دیگری بشود عرفاً، به نحوی که صدق کنه فرق من عمله. مثلا از حمام بیاد بیرون بعد شک کنه در غسل جنابتش که آیا پای چپم را شستم یا نه، عرفاً میگن فرق من عمله، مزا غسلهو. ولو شک که در جز اخیر بکند و قابل تدارک باشد، که این نظر سوم نظر مرحوم حاشیه در کتاب الصلاه و در معاصرین آی سیستانی و آی زنجانی هست. فرق این عنوان فراق بنایی و فراق انصرافی در اینه که در اون مثال مثلا غسل جنابت در داخل حمام اگر یک لحظه فکر کرد غسلش تموم شده بعد شک کرد، فراق بنایی هست، ولی فراق انصرافی نیست. یعنی خارجن لم ینصرف من عملهی. انصراف از غسل جنابت عرفا بینه که حالا یا بیاد این طرف کیسه بکشه یا بیاد بیرون لباساشو بپوشه. حالا اینو تطبیق کنیم بر مقام، بعد ببینیم نظر مختار چیست. بله، فراغ انصرافی یعنی انصرف خارجن من عملی و اشتغل به عمل آخر عرفن. از حمام بیاد بیرون تو رختکن لباسار میفوشه، خب این یه عمل آخریه دیگه، عرفن سر میکنه فراغ انصرافی. حالا در طواف اونی که قائل است به اعتبار فراغ حقیقی از عمل، مثل آی خویی، حضرت امام، اینا میگن اصلا در شک در عدد اشواط در طواف قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه شک در شوط هفتم مثلا می کند، خب اگر واقعا شوط هفتم را به جانه آورده باشد هنوز فراغ حقیقی از طواف محقق نشده، مگر قابل تدارک نباشد. مثلا بگیم حدث اختیاری مبطل طواف است، بعد از حدث اختیاری دیگر قابل تدارک نباشد نفس طواف، که این درست نیست. برای اینکه روایات میگه کسی که نسیان کند بعض اشواط طواف را، هر وقت یادش میاد میاد اتمام میکنه طواف سابق را، ولذا هیچ وقت محل اتمام طواف نمیگذرد، فراغ حقیقی نسبت به طواف محقق نمیشود، فقط قاعده تجاوز جاری میشود در شک در عدد اشواط طواف، به این که داخل بشود در نماز طواف مثلا شک کند در اتمام طواف، قاعده تجاوز جاری می کند. یعنی قاعده فراغ در طواف در شک در نقیصه اشواط طواف، قاعده فراغ در آن جاری نخواهد بود. اما کسی که قائل به فراغ بنایی و اعتقادی هست، حتی در حجر الاسود لحظاتی فکر کرد هفت شوط رو به جا آورده، گفت برم از مطاف بیرون، ناگهان شک کرد که آیا شش شوط به جا آوردم یا هفت شوط، فراق بنایی محقق شده. بنا فی نفسی علا انه و فرق من التواف، میخواهد از مطاف خارج بشود. اما کسی که قائل به فراغ انصرافی است، میگه از مطاف بیاد بیرون، که عرفن صدق کنه انصرف من الطواف. و قاعده فراق در طواف جاری میشه. حالا مرحوم آقای خویی که روشن نظر اول رو اختیار کرده، ولذا در مناسک تعبیر اینجور میکنه: اذا شک فی عدد الاشواط بعد الفراغ من التواف و تجاوز من محله لم یعتن به شک کما اذا کان شکهو بعد دخولهی فی صلات التواف. فقط قاعده تجاوز جاری کرده. اما به نظر ما حق این است که موضوع قاعده فراغ، فراغ انصرافی است، نه فراغ حقیقی و نه فراغ بنایی. بله عرض کردم نظر مرحوم آقای خویی اینه که فراغ انصرافی کافی نیست، فراغ بنایی کافی نیست. تصریح میکنه در کلماتش فقط فراغ حقیقی، یعنی شک که در جزء اخیر اگر داشتید باید قابل تدارک نباشد تا صدق کند فراغ از عمل، در حالی که شک در شوط هفتم طواف هر کی باشد. فرض کنید اگر علم پیدا می کردید که شوط هفتم طواف رو به جانه آوردید، مگر روایات نمی گفت که برگردید اون طواف را اتمام کنید؟ پس معلوم می شود که قابل تدارک است. ولذا وقتی معلوم می شود که قابل تدارک است دیگر سر نمی کند فرق من الطواف الا با اتیان جزء اخیر. فقط قاعده تجاوز جاری میشه در صورتی که داخل بشید در جزء مترتب بعدی که نماز طواف یا سعی هست. بله کجا مورد نداره؟ در شک در عدد اشواط موردش کجاست؟ موردش این است که موردش این است که از وقت عمره تمتع یا حج بگذارد که دیگر قابل تدارک نیست. موالات عرفیه اگر به هم بخوره نسیان شوت فرض اینه که الان که متذکر شد، الان که شک کرد، بر فرض موالات عرفیه به هم خورده باشه، پس فراق صدق نمی کنه چون موالات عرفیه به هم خورده. ولی اگر یقین پیدا می کرد شوط هفتم رو به جا نیاورده، می گفتن برو اتمام کن طواف را، پس این فراق حقیقی نیست. حالا شک داره، اگر یقین داشت شوط هفتم رو به جا نیاورده، می گفتن برو اتمام کن طواف را، فارغ نشدی از طواف. حالا که شک داره میشه شبهه مصداقیه فراق. اما به نظر ما موضوع قاعده فراق، فراق انصرافی است، نه فراق حقیقی و نه فراق بنایی. چرا؟ برای اینکه اینی که آقای حکیم فرمودن فراق بنایی و اعتقادی موضوع است، وجهی که ذکر کردن وجه ضعیفی، فرمودن چون فراق حقیقی اگر موضوع باشد، فراق حقیقی امکان ندارد مگر با اتیان عمل صحیحاً، و دیگر موضوع ندارد، قاعده دیگر نیازی به قاعده فراق نخواهد بود. آقا کسی که میگه فراق حقیقی، میگه فراق حقیقی از عمل اعمد صحیح و فاسد، یعنی قابل تدارک نباشد. نمیگه فراق از عمل صحیح، میگه فراق از ذات عمل به نوعی که عمل قابل تدارک نیست. حالا آقای خویی زمینه میکنه یا اینکه جزء اخیر را آورده است شک میکند در جزء سابق. کسی نمیگه فراغ از عمل صحیح، بعد بگید آقا فراغ حقیقی از عمل صحیح که دیگه نیاز به قاعده فراغ نداره. وانگهی حالا اگر فراق حقیقی درست نشد باید بیای سراغ فراق بنایی؟ چرا فراق انصرافی درست نباشد؟ که به نظر ما عرفن فرقه به مجرد بناء نفسانی بر تمام شدن عمل صدق نمی کنه. آقا من زیر دوشم، فکر کردم پای چپم را شستم یک لحظه، اگر واقعا نشسته بودم عرف به من میگه فرقم این غسل الجنابه مذا غسل الجنابه، که اینجور میگه. بله، اگر بیام از زیر دوش بیرون، فرض کنید بیام مشغول عمل آخری بشم، مثلا بیام رختکن لباس رو بپوشم، اون وقت شک کنم. بله، صدق عرفی میکنه فرق من عمله مذا عمله، این صدق میکنه. این که حضرت امام نقض کردن که آقا اگر این علم پیدا میکرد که پای چپش را نشسته است، هیچ وقت نمیگفت که من از غسل جنابت فارغ شدم. بله خب قبول داریم، اگه علم پیدا میکرد نمیگفت من از غسل جنابت فارغ شدم، ولیکن موضوع قاعده فراق به حسب ظاهر و عرفی همون فراق انصرافیه. چرا؟ برای اینکه عرف عام وقتی بدی دستش که کل ما مضا کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، یا اذا شککت فی صلاتک بعدما تفرغ فامضه ولا تعد، تعبیر فراق آمده است و در اکثر روایات تعبیر به مضی عمل آمده است. خب واقعا این آقایی که میاد یک ساعت بعد از غسل جنابت مشغول نهار شده، هر ساعت خدمتتون که حالا برای من که حدث اصغر مبتل غسل جنابت نباشه خوابیده، بعد بلند شده میگه نکنه پای چپم رو یادم رفت بشونم، عرف چی میگه؟ میگه بابا روایت میگه اگر شک کردی در عمل گذشتهت، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، و عمل گذشته دیگه. اینا دقت غیر عرفیه که بگیم نه اگر واقعا شما پای چپت را نشستی اون عمل نگذشته، شاهدش اینه که اگر بفهمی پای چپت رو نشستی میگی نه هنوز غسل باقیه، هنوز از غسل فارغ نشدم. اینا دقت غیر عرفیه، از نظر دقت عرفی استظهار میکنه عرف که مذا عمله، شاهدش صحیح زراره است. در باب وضو تعبیر اینجور میکنه، میگه فاذا قمت من الوضو و فرغت من و سرت فی حال اخرى فشککت فلا تعد، در مقابل این که فرمود اذا کنت قاعدا على وضوئك فشککت فعد ما دم تفی حال الوضوء، این موضوع قاعده فراق اینه، ما دم تفی حال الوضوء قاعده فراق جاری نیست، فاذا قمت من الوضوء و فرغت من و صرت فی حال اخرى فشککت فلا تعد. این مؤید همین استظهار عرفی است که فراق انصرافی کافی است در جریان قاعده فراق، ولذا ما معتقدیم طواف رو که انجام داد اومد بیرون از مطاف بیرون، شک کرد شش شد به جا آوردم یا هفت شد، اعتنا به شکش نمی کنه ولو نماز طواف نخونده باشه. میدونید این فرمایش آقای خویی نتیجه چیه؟ اینایی که نماز طوافشون باطله، نماز تمام باطل میخونن، حمد و سورهشون غلطه. و این حجشون که باطل نمیشه که. بعدن هر وقت عالم شدن به این که قرائتشون ایراد داره، ولو در وطن خودشون دو رکعت نماز تواب قضا میکنن. اما اثرش اینه اگه بعد از اون نماز باطل تواب که به جا آوردن شک بکنن در این که تواف ما حف شد بود یا کمتر، قاعده تجاوز که جاری نیست، قاعده فراق هم که به نظر آقای خوبی جاری نبود. در حالی که اینجوری نیست، عرف میگه بابا ما توافمونه که انجام دادیم گذشت. کل ما شککت فیه من ما قد موا فامضهی کما هو. این راجع به این بحث. در رمی جمرات هم بگم یک فرع مشابه بد نیست. آقای خویی فرمودن که شما اگر 7 سنگ بناس بزنی به جمره اولا، 7 سنگ جمره ثانیه، 7 سنگ جمره عقبه. حالا سنگ زدی به جمره اولا، رفتی به سمت جمره ثانیه، شک کردی چند سنگ زدم، 6 تا یا 7 تا، خورد یا نخورد؟ تا شروع نکردی سنگ جمره ثانیه رو بزنی باید برگردی تدارک کنی. ما میگیم نه، همین که اومدی این سمت عرفاً انصراف پیدا شد، سید میکنه کل ما شکک تفیه من ما قد مضاف امزهی کما هو. یا مثلا تو جمره عقبه در روز عید آقای خویی میگه که اگر از جمره عقبه اومدی تو خیمه ها، هی منتظری برات قربانی بکنن از احرام خارج بشی، دیر کردن. یهو شک کردی، گفتی که من اون سنگ هفتمی که زدم خورد یا نخورد؟ آقای خویی میگه شانس نیاوردی، اگر این ذابح زودتر ذبح میکرد برات، قاعده تجاوز برات جاری میکردم. اما بیچاره شدی، بلند شو برو این راه رو تا جمرات، 1 سنگ بزن به جمره عقبه و برگرد. موالات هم که معتبر نیست از راه خویی در، چون اگر موالات معتبر بود قاعده فراغ جاری میکرد، چون امکان تدارک نبود. حداقل نسبت به اون 1 سنگ که آقای زنجانی هم گفتن موالات معتبر نیست، با اینکه ایشون موالات رو معتبر میدونه در سنگ های 1 جمره، الا در سنگ هفتمی موالات رو معتبر نمیدونه. خب با اینکه ما از ذر و عرفی میگه بابا رفتیم سنگ زدیم اومدیم تموم شد دیگه، کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فهم زهی کما هو. ما استظهارمون اینه، و الا از نظر فنی اگر بخوای خیلی گیر بدی، خب بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی امام معتقدن که اینجا قاعده فراغ جاری نیست، و چون وارد عمل بعدی که ذبح نشدی باید بری تدارک کنی. مسئله 316، اذا تیقن بالسبعه و شک فی الزائد کما اذا احتمل ان یکون الشوط الاخیر هو الثامن لم یعتن بالشک و صح توافه الا ان یکون شکه قبل تمام الشوط الاخیر فان الاظهر حین اذن بطلان التواف. ایشون میفرماید که حالا نوبت میرسه به شک که در عدد اشواط قبل از فراغ از طواف، یا به تعبیر دقیق تر که با مسلک آقای خویی جور بیاد، قبل از شروع در نماز طواف. ایشان میفرماید تارتن یقین دارد 7 شوط رو به جا آورده، شک داره در زیاده شوط سامن، اینجا مشکل نداره. در این صورت طواف صحیحه، هم علی القاعده صحیحه، چون هفت شوط رو احراز کرده. استصحابم میگه که شوط سامن به جا نیاوردی، از همین که نست خاص داریم. صحیح حلبی: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طواف بالبيت طواف الفريضه فلم يدر سبعه طواف ام ثمانيه فقال اما السبعه فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين. هفت شوط یقینی است، شک دارد در زیاده شوط هشتم، به شکش اعتنا نکند، فليصلي ركعتين، برود نماز طواف بخواند. و همینطور مستطرفات سرائر نقل میکنه از نوادر بزنتی از جمیل ابن دراج: رجل طاف فلم یدر سبعا طاف ام ثمانیه قال یصلی رکعتین. آی خویی فرموده البته توجه داشته باشید، باید سر حجر الاسود هنگام وصول به حجر الاسود این شک برش عارض بشه، نه یک قدم عقبتر نه یک قدم جلوتر. همون محاذی حجر الاسود ملتفت بشه بگه من شوط هفتمم یا شوط هشتم، یعنی شوط هفتم تمام شد یا شوط هشتم به جا آوردم. روایت اینو میگه. اما اگر یک قدم عقبتر بود شک کرد، طواف باطل است. یا یک قدم جلوتر بود شک کرد. این مشمول روایات نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید اولا به شما بگم، من که میگم اگر قبل از وصول به حجر الاسود مثلا در رکن یمانی شک کرد که آیا من این شوتم شوت هفتم است یا شوت هشتم، من که میگم طواف باطله، فی نکنید منفردم، مشهور این رو قائلند، منتها دلیل واضحی برای مشهور ذکر نشده. شهید ثانی در مسالک استدلال کرده برای بطلان این طواف که قبل از وصول به حجر الاسود شک می کند که آیا در شوط هفتمم یا در شوط هشتم، گفته دوران هم بین محظورین است، این مکلف چه بکند؟ اگر اتمام بکند شاید شوط هشتم است و این ادامه مسیر بشود زیاده عمدیه در طواف. تا حالش زیاده سعویه بوده، بعد از اینش میشه زیاده عمدیه. اگر همینجا رها بکند شبهه نقیصه داره، شاید تو شوط هفتم ناقص گذاشت شوط هفتم را. مرحوم صاحب مدارک فرموده بیایید از ما این مسئله رو بپرسید، آسون میگیریم براتون. ما میگیم اتمام کنه این شوط را. چرا؟ برای اینکه دورانم بین محظورین نیست. مرحوم شهید ثانی در مسئله گفت شاید شوط هشتم باشد، ادامه مسیر میشود زیاده عمدیه. خب ما که گفتیم زیاده عمدیه در بعض شوط مبطل طواف نیست، زیاده عمدیه در شوط کامل مبطل طوافه. مرحوم آقای خویی فرموده است که اصلا ما خدمت شهید ثانی عرض میکنیم شما درست نبود بحث دوران رن بین المحظورین رو مطرح کنید تا صاحب مدارک اینجور به شما اشکال کنه. اگر بحث علل قاعده بود چرا دوران رن بین محظورین باشد؟ استصحاب میگوید این شخص هنوز شوت صابه اش را کامل نکرده است، پس استصحاب میگوید بنا به گزارت بر عقل، یعنی بنا به گزارت که هنوز در شوط هفتم است، از رکن یمانی تا حجر الاسود طواف کند به نیت شوط هفتم، برود نماز طواف بخواند تمسکن به استصحاب. استصحاب میگه این هنوز در شوط هفتم بود، شوط هفتمش رو تکمیل کرد و استصحاب هم جاری میکنیم که زیاده نکرد شوط هشتم را، علل قاعده ما مشکل نداریم، پس بحث علل قاعده نکنید، توسط کنید به روایات، بگید روایات اقتضا می کنند بطلان این طواف را، فقط در صورتی این طواف صحیح بود که در هنگامی که به حجرالاسود رسید شک بکند که آیا شوط هفتم هم بود یا شوط هشتم هم. اون وقت می گفتیم اما السبع فقد استیقن و اما الثامن فیبنی علی عدمه، اما روایات میگیره این فرض را که مثلا در رکن یمانی شک کرد که آیا در شوط هفتم هم یا شوط هشتم. ایشون سه دسته روایات ذکر میکنه، میگه اما روایت اول همین صحیح علوی، اما السبع فقد استیقن و اما الثامن، اما السبع فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الثامن. آقای خویی میفرمان ببینید ظاهر این بیان اینه که چرا هنگام وصول به حجر الاسود اگر شک می کرد که این شوطی که به جا آوردم شوط هفتم بود یا هشتم توافش صحیح است، چرا؟ چون این آقا هنگام شک یقین داشت که هفت شوط به جا آورده است، فقط شک دارد در زیاده شوط ثامن. خب این معنی چیه؟ معناش اینه که اونی که قبل از وصول به حجرالاسود شک می کند یقین ندارد به این که هفت شوط به جا آورده است، یقین دارد شش شوط و نیم به جا آورده است، اما یقین ندارد که هفت شوط به جا آورده است، هفت شوط کامل یقین ندارد به جا آورده است. اما السبع فقد استیقن، این ظاهرش اینه که ملاک صحت طواف اینه که موقع شک یقین داشته باشی به این که هفت شوط به جا آوردی، و این موقعی است که در هنگام وصول به حجرالاسود شک کند که آیا هفت شوط به جا آوردم یا هشت شوط، اما قبل از آن اگر شک کند سر نمی کنه که یقین دارد که هفت شوط به جا آورده است، نخیر شاید شش شوط و نیم به جا آورده است، شاید هفت شوط و نیم به جا آورده است. اما السبع فقد استیقن، نه اما الست فقد استیقن. آها این روایت رو خوب بود آقای خویی مطرح نمی کرد. چرا؟ برای اینکه جناب آقای خویی شاید این روایت که داره اما السبع فقد استیقن و انما وقع وهم علی الثامن مقدمه اینه که امام میفرماد فلیصلی رکعتین، این طواف کند رها کند، عذر میخوام رها کند این طواف را، برود نماز طواف بخواند، حکم اینه. اما السبع فقد استیقن و اما و انما وقع وهم علی الثامن فلیصلی رکعتین، در حالی که اگر در رکن یمانی شک می کرد اونجا نمی گفتن فلیصلی رکعتین، می گفتن فلیتم از شوت ثم یصلی رکعتین، شاید همین مقدار فرق باعث شده که امام اینجور استدلال کنن. چون امام میخواد بفرماد از نظر ما طوافش تمام شده است، اما سبع فقد استیقن و انما وقع وهم على الصامل فليصل ركعته، یعنی فلیخرج من المطاف ولیصل ركعته. اما اگر در رکن یمانی این شک براش حاصل میشد، شاید امام میفرمود فلیتم هذا الشوط فلیبن علی انه الشوط السابع ولیتمه ثم لیصل ركعته، شاید امام اینجور میفرمود. ما چه میدونیم؟ بله قبول داریم مورد روایت شامل شک در رکن یمانی نمی شود، فقط مورد شک در هنگام وصول به حجر الاسود است. اما شما می خواهید ظهوری از این روایت استفاده کنید که استدلال کنید بهش بر بطلان طواف در مورد شک در رکن یمانی، که آیا این صوت هم صوت هفتم است یا صوت هشتم. بله روایات دیگری که آی خوی مطرح میکنه اون روایات درسته، که مفاد اون روایات اینه باید طائف یقین داشته باشد به عدد اشواط طواف، یعید و حتی یحفظ، کسی که شک میکند بین شش و هفت طوافش باطل است، دو مرتبه طواف به جا بیاورد تا یقین داشته باشد به عدد اشواط طواف. به قول آقای خویی خو اینو میگیره دیگه، من شک که فلم ید رعست تن طواف هم سبعن یعید و حتی یحفظ، شامل این میشه. اینم شک که فلم ید رعست تن طواف هم سبعا، شک دارد شش شوت به جا آورده است یا هفت شد، یعید و حتی یحفظ شاملش میشه. ولذا حق با مشهور است که این شخص توافش باطل است، فقط کسی توافش صحیح است که سر حجر الاسود شک کند که آیا شوط هفتمم رو تمام کردم یا شوط هشتم بود، بنا میذاره بر این که شوط هفتم بود، بیشتر نبود، توافش صحیح است. بقیه الکلام انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.